ساعت 7:00 به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در این 29مین روز از آذر 1403 میزبان شما همراه با همکارانم بابک غفوری آذر و حسن حسنی در این برنامه یک ساعتی تحلیلی خبری، در روزی که دلار آمریکا به رکورد 77650 تومان رسیده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در قاهره پایتخت مصر هست برای شرکت در اجلاس گروه D8، گروه که از کشورهای اسلامی تشکیل شده، و تورم و گرانی میهمان شب چله ایرانی هاست. در مورد همه اینها و بیشتر از اینها حرف خواهیم زد. بیش از هر چیز بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به تخلیه 4000 نیروی نظامی ایران در سوریه کمک کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری گفت مسکو این نیروها را از طریق پایگاه هوایی حمیمیم به تهران انتقال داد. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که نیروهای دولتی سوریه و یگانهای وابسته به جمهوری اسلامی در جریان تحولات اخیر سوریه بدون هیچ گونه مقاومتی عقب نشینی کردند. روز یک شنبه 18 آذر ماه شورشیان به رهبری گروه‌های اسلامگرا پایان حکومت بشار اسد را اعلام و با تصرف دمشق او را وادار به فرار کردند. اندکی بعد اعلام شد که روسیه به بشار اسد و خانواده‌اش پناهندگی داده است. به دنبال افزایش حملات اسرائیل به یمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به حوثی‌های یمن گفت آنها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه گفت پس از حماس، حزب الله لبنان و رژیم بشار اسد در سوریه، حوثی‌ها تقریبا آخرین بازوی باقی مانده از محور به گفته او شرارت ایران هستند و بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. ساعتی پیش از این اظهارات ارتش اسرائیل تایید کرده بود که به زیرساخت‌های انرژی در صنعا و بندر هدیده یمن حمله کرده است. این حملات پس از آن انجام شد که اسرائیل اعلام کرد یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌ها از آغاز جنگ غزه تا کنون با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حدود 100 فروند کشتی تجاری را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و صدها موشک و پهپاد هم به اسرائیل شلیک کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران امروز پنجشنبه به رکورد 77650 تومان رسید. یورو هم برای اولین بار با ورود به کانال 80000 تومان در حوالی 80600 تومان معامله شد. نرخ پوند هم با عبور از رقم 98000 تومان در آستانه 100000 تومانی شدن شد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تنش‌های موجود در خاورمیانه و احتمال درگیری نظامی ایران و حذف ارز نیمایی و ترجیحی از جمله دلایل سقوط ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اعلام شده است. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران 27 آذر ماه در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل رشد دلار را عملیات روانی دشمن اعلام کرده بود. آقای فرزین وعده داده بود که قیمت ارزهای خارجی کاهش خواهد یافت، اما از آن زمان تا کنون نرخ دلار دست کم 1000 تومان رشد کرده است. و دادگاهی در فرانسه دومینیک پلیکو متهم اصلی پرونده تجاوز ده‌ها مرد به یک زن را گناهکار تشخیص داد. بر اساس حکم دادگاه برای آقای پلیکو حداکثر مجازات یعنی 20 سال زندان تعیین شده است. دومینیک پلیکو 72 ساله متهم بود که به مدت 10 سال با خوراندن دارو به همسرش ژیزل زمینه را برای تجاوز ده ها مرد فراهم کرده و از مراحل تجاوز هم فیلم برداری و عکس برداری کرده است. دادگاه علاوه بر آقای پلیکو برای 50 متهم دیگر این پرونده هم حکم گناهکار بدون امکان بخشودگی صادر کرده است. شهامت ژیزل پلیکوی 72 ساله برای حضور علنی در جلسات دادگاه و گوش دادن به جزئیات هولناک این پرونده او را حتی در خارج از فرانسه به نمادی از مبارزه علیه خشونت جنسیتی بدل کرده است.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 و همین ابتدای ایستگاه 19 بریم به فرانسه و آخرین خبری که بابک خوند، حکم دادگاه 51 متهم پرونده جنجالی و تاریخی تجاوز به یک زن در فرانسه امروز اعلام شده. پرونده جنجالی که جهان رو به وحشت انداخته. بشنویم از مصطفی خلجی.
دومینیک پلیکو پیرمرد 72 ساله که پیشتر به مدت 50 سال شوهر ژیزل پلیکو قربانی این پرونده بوده، به جرم خوراندن مکرر دارو به همسرش به مدت تقریبا یک دهه به منظور تجاوز به او به دعوت از ده‌ها مرد غریبه برای تجاوز به همسرش به 20 سال زندان محکوم شد. این مجازات زندان که از سوی هیئتی متشکل از 5 قاضی تعیین شد، دقیقاً همان میزان مجازاتی است که دادستان‌ها در کیفرخواست علیه آقای پلیکو از دادگاه خواسته بود. او که برای همه اتهام‌های مطرح شده علیهش مجرم شناخته شد، همچنین نامش در فهرست سراسری مجرمان جنسی فرانسه ثبت خواهد شد. پس از اعلام حکم، وکیل دومینیک پلیکو گفت که موکلش در حال بررسی درخواست تجدید نظر است.
من در ابتدای جلسات دادگاه گفتم که نباید لزوماً آقای پلیکو را رهبر ارکستر و بقیه را نوازنده در نظر گرفت. اما فکر می‌کنم دادگاه با صدور این حکم رهبر ارکستر را با ایجاد تفاوت دقیقاً بین او و نوازندگان مختلف ارکستر محکوم کرده. ما مجوز انتقاد از تصمیم دادگاه رو نداریم. تنها دلیلی که میتونیم برای به چالش کشیدن اون داشته باشیم درخواست تجدید نظره. و بار دیگه تکرار میکنم، از 10 روز مهلتی که به ما داده شده استفاده میکنیم تا این تصمیم رو بگیریم و بفهمیم که آیا باید دوباره در ماهای آینده مقابل هیئت منصفه مردمی قرار بگیریم یا خیر.
در مورد 50 متهم دیگر دادگاه همگی را به تجاوز جنسی محکوم کرد، به غیر از 2 نفر که جرمشان تلاش برای تجاوز جنسی و 2 نفر دیگر جرمشان تعرض جنسی شناخته شد. دادستان‌ها در مورد این افراد 27 تا 74 ساله که هیچ کدامشان تبرئه نشدند، مجازات زندان بین 10 تا 18 سال درخواست کرده بودند و فقط در مورد 1 نفر به دلیل آنچه لمس کردن قربانی خوانده شد، 4 سال زندان خواسته شده بود. اما دادگاه در مورد تعدادی از آنان میزان زندانی را که در نظر گرفت، کمتر از میزانی بود که دادستان تنها خواسته بودند. این امر خشم برخی از فعالانی را که بیرون از دادگاه تجمع کرده بودند برانگیخت. یکی از آنان به خبرگزاری فرانسه گفت:
ما خشمگین هستیم از اینکه کمترین حکم 3 سال زندان است که 2 سال آن هم تعلیقی است. این مسخره کردن دنیا و مسخره کردن ما و مسخره کردن خشونت جنسیتی و جنسی است. نمیدانم چه بگویم. ما کاملا سرخورده و کاملا خشمگین هستیم. چون این یک بی احترامی دوباره و منزجر کننده است.
ژیزل قربانی این پرونده که او نیز 72 سال سن دارد، در جریان محاکمه از حق خود برای ناشناس ماندن چشم پوشی کرد و خواستار آن شد که ویدیوهای هولناکی که از تجاوز سریالی علیه او توسط همسر سابقش ضبط شده بود در دادگاه پخش شود. او با رد هر گونه ادعا مبنی بر آگاهی یا توافق درباره آنچه بر سرش آمده بود، گفت امیدوار است این امر به سایر زنان کمک کند تا در مورد مسئله تجاوز صحبت کنند. خانم پلیکو پس از اعلام رأی دادگاه در اظهارات کوتاهی مقابل خبرنگاران گفت:
این آزمون بسیار سختی بود و در این لحظه قبل از هر چیز به 3 فرزندم داوید، کارولین و فلوریان فکر می‌کنم و همچنین به نوه‌هایم فکر می‌کنم، زیرا آنها آینده هستند و برای آنهاست که این مبارزه را پیش بردم و همچنین عروس‌هایم اورور و سلین. همچنین به تمام خانواده‌های دیگری که تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتند فکر می‌کنم. در نهایت به قربانیان ناشناخته‌ای فکر می‌کنم که داستان‌هایشان اغلب در سایه می‌ماند. می‌خواهم بدانید که ما در مبارزه مشابهی شریک هستیم. می‌خواهم عمیق‌ترین قدردانی خود را از همه کسانی که در طول این آزمون از من حمایت کردند ابراز کنم. شهادت‌های شما مرا متأثر کرد و از آن قدرت گرفتم تا هر روز با این روزهای طولانی دادگاه مقابله کنم.
puiser la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience.
این پرونده به شدت از سوی رسانه ها از جمله رسانه های بین المللی دنبال می شد و امروز برای پوشش خبری جلسه اعلام حکم خبرنگاران 180 رسانه از جمله 86 رسانه خارجی حضور داشتند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما روز پنجشنبه یمن شاهد حملات گسترده ارتش اسرائیل به مناطق مختلف این کشور بود که دقایقی پس از حمله موشکی حوثی‌ها به خاک اسرائیل انجام شد. به گفته مقامات اسرائیلی این حملات دقیق از پیش برنامه ریزی شده بود. صنعا برای نخستین بار هدف حملات قرار گرفته و بندر هدیده که مبدأ ورود محموله‌های غذا، کمک‌های بشر دوستانه و بر اساس برخی گزارش‌ها مرکز نقل و انتقال تسلیحات ساخت ایران برای حوثی‌هاست، هدف حملات هوایی اسرائیل بود. بشنویم از جمشید زند.
ساعتی پس از حمله ناموفق حوثی‌ها به تل‌آویو و حملات گسترده ارتش اسرائیل به شهر صنعا و بندر حدیده در یمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور با صدور بیانیه‌ای به حوثی‌ها هشدار داد و گفت آنها هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. در این بیانیه گفته شده پس از حماس، حزب الله و رژیم بشار اسد در سوریه، حوثی‌ها تقریباً آخرین بازوی باقی مانده محور شیطانی ایران هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل هم به رهبران حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار داده و گفته است دست اسرائیل به آنها خواهد رسید. بامداد پنجشنبه حوثی‌های یمن یک موشک بالستیک به سمت اهداف نظامی در نزدیکی تل‌آویو پرتاب کردند که از طرف دفاع ضد هوایی اسرائیل رهگیری و خونسا شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این حمله تلفات جانی به بار نیاورد، ولی سقوط لاشه موشک سبب تخریب ساختمان یک مدرسه شد. دقایقی پس از خونسا شدن این حمله، ارتش اسرائیل در دو عملیات پی در پی اهدافی در صنعا و بندر حدیده را بمباران کرد. به گفته دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، از جمله اهدافی که در حملات دقیق مورد اصابت قرار گرفتند، بندرها و زیرساخت‌های انرژی در صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها بود که از آنها برای اقدامات نظامی استفاده می‌شد. در بیانیه ارتش اسرائیل هم گفته شده حوثی‌ها از این اماکن برای مقاصد نظامی از جمله قاچاق تسلیحات ساخت ایران استفاده می‌کردند. حوثی‌های یمن هم تایید کردند که در این حملات دو نیروگاه برق در صنعا و ترمینال نفت در دریای سرخ هدف قرار گرفتند و دست کم 9 نفر کشته شدند. اسرائیل پیش از این هم مناطق مختلف یمن را هدف حملات خود قرار داده بود، ولی برای نخستین بار مناطقی در شهر صنعا پایتخت بمباران شد. نادف شوشانی، دیگر سخنگوی ارتش اسرائیل، گفته است این عملیات از پیش برنامه‌ریزی شده بود. وزارت خارجه ایران، حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های منطقه‌ای تحت حمایت تهران این حملات را محکوم کردند. حوثی‌ها هم بار دیگر تأکید کردند که حملات اخیر اسرائیل حمایت آنها از فلسطینیان نوار غزه را خدشه‌دار نخواهد کرد. حمله به مواضع حوثی‌های یمن از طرف اسرائیل پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و خروج نیروهای جمهوری اسلامی از آن کشور صورت گرفت. یک شنبه گذشته بنیامین نتانیاهو با اشاره به فرار بشار اسد گفته بود سخنان سال گذشتهش درباره تغییر چهره خاورمیانه در حال اجراست. به گفته وی سوریه همان سوریه نیست، لبنان همان لبنان نیست، غزه همان غزه نیست و ایران رئیس این محور همان ایران نیست و قدرت بازوی اسرائیل را چشیده است.
لبنان ایلا اوتا لبنان، عزا ایلا اوتا عزا، لراش اصیر ایران.
نخست وزیر اسرائیل سال گذشته و پس از حملات 15 مهر حماس در دیدار با شهرک نشینانی که مورد حمله قرار گرفته بودند گفت اسرائیل خاورمیانه را تغییر می دهد. با تضعیف حزب الله لبنان، حماس و سقوط حکومت بشار اسد، برخی تحلیلگران معتقدند حمله روز پنجشنبه نشانگر عزم اسرائیل برای خونسارسازی و تضعیف حوثی‌ها و به تبع آن ضربه زدن به محور مقاومت جمهوری اسلامی در منطقه است.
گزارش جمشید زند بود در رابطه با حملات گسترده ارتش اسرائیل به مناطق مختلف یمن، در همین ارتباط با حسین آریان کارشناس مسائل راهبردی در بریتانیا گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که چه چیزی در پیش داریم.
بیشک اسرائیلی ها طرح‌های مختلف دارن، هدفهایی را از پیش تعیین میکنند، هدفهای احتمالی، ولی اون چرا که منابع عربی گزارش کردند گفتند که در این حمله اسرائیل به 15 نقطه حمله کرده در یمن که در جریان این حملات 9 نفر کشته شدند، به ایستگاه‌های برق در جنوب صنعا و ایستگاه برق در شمال صنعا، بندر حدیده و همینطور تأسیسات نفتی رأس عیسی را هم هدف قرار دادند که در واقع واکنشی است به همون حمله‌ای که حوثی‌ها کردند. و اسرائیل در گذشته هم حملات کارسازی علیه حوثی‌ها انجام داده، ولی به رغم این حملاتی را که اخیراً همین حمله اخیر که انجام داده، باز هم سخنگوی ارتش یمن که یحیی سری باشه، سرتیب یحیی سری، گفته که جدا از این حملاتی که اسرائیل انجام داده، تا زمانی که محاصره علیه مردم فلسطین و غزه انجام به پایان نرسد، حملات حوثی‌ها ادامه خواهد یافت. به هر حال این چیزی است که حوثی‌ها همیشه بیان می‌کنند که ما تا آزادی غزه کار خودمون رو ادامه خواهیم داد.
در مورد اسرائیل آیا فکر میکنید که این حملاتی که این بار انجام داده، آیا اینها آخرین اقدامات قبل از اون آتش بسی هست که در موردش صحبت میشه، یا اینکه یه جبهه جدیدی داره باز میکنه با توجه به اتفاقات و تحولات سوریه و حزب الله؟
دو تا موضوع رو اینجا باید در نظر گرفت. یکی حملاتی رو که حوثی‌ها انجام میدند در ارتباط با اسرائیل، و یه بخش دیگرش به هر حال قبل از 7 اکتبر، حملات 7 اکتبر شروع شد در دریای سرخ که اون اهداف دیگری رو دنبال میکنه. ولی در پاسخ به سوال شما، به باور من اگر یه آتش بس در غزه برقرار بشه و به نحوی به هر حال این درگیری ها خاتمه پیدا بکنه یا فروکش بکنه، احتمال داره که حوثی‌ها از حملاتشون علیه اسرائیل بکاهند یا اون رو قطع بکنن و تمرکزشون رو بذارن به طرف دریای سرخ و اون هدف دومی رو که دنبال میکنن. برای اون چرا که در دریای سرخ ادامه دادن علیه مواضع مختلف، علیه کشتی‌ها و علیه نفتکش‌ها، اون یک بعد به حساب بین المللی دیگری داره که برای اون کار آمریکایی‌ها، ائتلاف نگهبان رفاه، کشورهای اتحادیه اروپا، ائتلاف اسپیداس و همینطور ائتلاف دیگری در چارچوب نیروهای دریایی ترکیبی وجود داره که مدت هاست دارن با حوثی‌ها مقابله میکنن و به ویژه در ارتباط با حساب ائتلاف نگهبان رفاه، ما میدونیم گزارش های زیادی هم داریم که آمریکا به اضافه بریتانیا بارها و بارها اهداف مختلفی رو در خاک یمن علیه مواضع حوثی‌ها تا به حال انجام دادند.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل راهبردی. اما بریم به مصر، به پایتخت این کشور قاهره، جایی که اجلاس 8 کشور اسلامی در حال توسعه با عنوان گروه D8 داره برگزار میشه. 8 کشوری که عبارتند از بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که در این نشست شرکت کرده در سخنرانی خودش گفته که اکنون اهمیت حفظ دوستی و ایجاد پیوندهای جدید از همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای اسلامی بر مبنای توسعه و کسب منافع جمعی بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. در مورد این اجلاس اونچه که اونجا میگذره در بخشای دیگه خبری و تحلیلی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید، اما در مورد اهمیت این اجلاس و شرکت رئیس جمهور ایران در اون همکارم الهه روانشاد تحلیل و ارزیابی جعفر هاشمی کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه در بریتانیا رو پرسیده.
حضور آقای پزشکیان فراتر از این اجلاس هست. به نظر میرسه الان با توجه به شرایط سیاسی که داخلی ایران و همچنین در منطقه و در جهان، ایران سعی میکنه از هر گونه اجلاسی و هر فضای بین المللی استفاده بکنه تا اون فشارهای سیاسی که بر علیه ایران هست کاهش بده. به نظر میرسه سفر آقای پزشکیان تلاشی هست برای برقراری ارتباط با آقای سیسی و همچنین اردوغان، با توجه به اینکه اونها یک سر روابط بسیار خوب با سایر کشورهای غربی من جمله ایالات متحده آمریکا دارن، سعی میکنه از این وضعیت استفاده بکنه و از راه اینها پیغامی جهت کاهش فشارها و عدم تعرض ایران برای یک حمله نظامی برسونه. من فکر میکنم عمده ترین هدفی که ایران دنبالش هست از این اجلاس این.
آقای هاشمی، موضوع غزه، لبنان، سوریه و فلسطین قراره که در این اجلاس مد نظر قرار بگیره. تصور میکنید که در این رابطه چه گفتگوهایی پزشکیان میتونه با اطرافیانش داشته باشه؟
به نظر میرسه یک آتش بسی داره صورت میگیره و نهایتاً بسیاری از کشورهای منطقه در تلاش هستند تا به فکر روز بعد از این آتش بس باشن و تلاش بکنن که یک چشم اندازی برای این مرحله داشته باشن. علاوه بر اینکه فلسطین عضوی از این مجموعه نیست، ولی مطلع شدیم که آقای محمود عباس هم در این مجموعه حضور پیدا خواهد کرد و مناقشه در خصوص غزه، لبنان و همچنین نحوه بازسازی و مدیریت بازسازی مطرح بشه و اینکه این کشورها چقدر میتوانند در این حوزه سهیم باشن. قطعا ایران هم سعی میکنه در کنار اهداف بقیه هم نقشی در این حوزه داشته باشه. الان شاید بیشتر میخواهد از این شرایط هم برای بازسازی لبنان به نحوی استفاده بکنه.
برگردیم به ایران و مصر. این دو کشور سالهای سال روابطی غیر دوستانه و شاید حتی بشه گفت خصمانه با هم داشتن و هنوز سفارتخانه در کشورهای یکدیگه ندارن. تصور میکنید حضور یک رئیس جمهوری اسلامی بعد از گذشت 12 سال در این اجلاس، نفر قبلی محمود احمدی نژاد بود، چگونه باید تعبیر بشه؟
من فکر میکنم ایران خیلی وقتی که داره تلاش میکنه در راستای بهبودی شرایط با کشور مصر و شرایطی که کشور مصر هم گذاشته بود در گذشت، شرایط سختی نبود، ولی واقعیت همینه که ایران عناد ورزی میکرد و نمیخواست. از سوی دیگر خود کشور مصر هم تحت تأثیر روابط سایر کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی با ایران هم قرار گرفته بود، ولی پشت پرده یک سر همکاری هایی در حوزه مسائل امنیتی، انرژی، یک سر تلاش های دیپلماتیک از سوی کشور عراق به ویژه آقای کاظمی و بعد از اون حتی آقای سودانی صورت گرفته، اما به جایی نرسیده که واقعا تراتر از اونچه که بوده برسه. امروز من فکر میکنم ایران پی میبره که جایگاه مصر در منطقه در میان سایر کشورهای عربی و همچنین در روابطش با آمریکا و حتی در حوزه غزه و حوزه فلسطین و همچنین لبنان از یک جایگاه ویژه برخورداره. از این رو من فکر میکنم که ایران اونها را پی برده و تلاش میکنه به نفع یک پیغام مثبتی به مصر برسونه که آماده است برای برقراری مجدد روابط.
آقای هاشمی، یک کشور مهم در این رابطه از قلم افتاد و اون اسرائیل. تصور میکنید در این شرایط آیا اسرائیل در مورد آنچنان که شما اشاره کردید نزدیکی بیشتر ایران با مصر یا حتی اندکی روابط بهتر با ترکیه پس از آنچه که در سوریه اتفاق افتاد چگونه واکنشی نشون بده؟ آیا ساکت خواهد ماند؟
بله، من فکر میکنم حتی خود اسرائیل هم چنانچه که این کشورها به ایران نزدیکتر بشن و سعی بکنن ایران را رام بکنن و به سوی یک سیاست واقع گرایانه هدایت بکنه. اسرائیل هم خیلی مخالف این شرایط نیست و شرایط الان از حیث نظامی و از حیث منطقی به نفع اسرائیل هست. از این رو من فکر نمی کنم مخالفتی در این راستا وجود داشته باشه و به نحوی از آنها چراغ سبزی هست برای این کشورها که بتوانند رابطه خوبی داشته باشند با ایران بدون اینکه موجبات یک نگاه منفی از سوی اسرائیل به این کشورها را فراهم بکنه.
گفتگوی الهه روانشاد بود با جعفر هاشمی، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه در بریتانیا. اما در ادامه، رضا ولیزاده همکار سابق رادیو فردا از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شده. آقای ولیزاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا 2 سال پیش از این رسانه استفاده داده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر ماه سال جاری بازداشت شد. از جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، پرسیده ایم که این حکم چه پیامی دارد؟
واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون آغاز، از همون ابتدا، زمانی که خمینی علیه روزنامه آیندگان موزه گرفت و باعث تعطیلی اون شد و بعد هم به صراحت از شکستن قلم‌ها صحبت کرد، خواستار برچیدن نهاد رسانه در ایران بود، یعنی امری که تمام این سالها بدون وقفه پیگیری شده. جمهوری اسلامی سعی کرده با بستن رسانه ها، روزنامه ها، انحصاری کردن صدا و سیما و الان هم فیلترینگ اینترنت اطلاع رسانی به مردم رو قطع بکنه، همزمان تلاش ها رو بر این متمرکز کرده که با فشار بر روزنامه نگاران مانع از انجام وظایف حرفه‌ای اونها بشه و این امر در واقع مرز هم نمیشناسه. در داخل کشور که با فراغ بال بیشتری حد اکثر فشار رو به روزنامه نگاران وارد کرده و ایران رو به یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامه نگاران بدل کرده، به شیوه های مختلف از احضار و بازداشت گرفته تا اعمال فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی، سعی کرده رو مانع فعالیت حرفه‌ای و آزادانه روزنامه نگاران بشه. در خارج از کشور هم به همین شکل بوده، به شیوه های مختلف سعی کرده با تهدید و ارعاب و حتی اقدام به ترور و ربودن روزنامه نگاران این ترس و وحشت رو به خارج از مرزهای ایران هم تسری بده و مانع از فعالیت روزنامه نگاران بشه که با اطلاع رسانی آزاد و در نوردیدن مرزهای سانسور ماهیت عمل کرده جمهوری اسلامی رو روشن بکنند برای مخاطبان و مردم. بنابراین در این زمینه
الان این حکم سنگین 10 سال زندان و رفتاری که با آقای رضا ولیزاده پس از برگشت به ایران صورت گرفته، آیا فکر میکنید که حاوی پیام خاصی هست یا چه دلیل و چه معنایی داره؟
در واقع ببینید، تلاش جمهوری اسلامی این پس که روزنامه‌نگاران رو از ادامه کار خودشون باز بداره و یکی از این راه‌ها در واقع قطع ارتباط روزنامه‌نگاران با جامعه ایران هست. صدور چنین حکمی ارسال یک پیام روشن هست، در سال‌های گذشته هم سابقه داشته. هر بار در اغلب موارد اگر روزنامه‌نگاری به دلایل شخصی ناگزیر شده که مثلا برای دیدار با اعضای خانواده به ایران بره، با اونها برخورد شده. این برای این هست که در واقع اجازه ندن که شهروندان ایرانی، حالا چه در مقام روزنامه نگار چه در هر موقعیت دیگری، بتوانند رفت و آمد آزادانه داشته باشن. اونها در واقع به دنبال قطع این ارتباط هستند و صدور این حکم سنگین در واقع دادن این پیام به روزنامه نگاران هست که اگر شما بخواید به کار خودتون ادامه بدید یا اساساً چنین کاری رو، به چنین حرفی رو انتخاب بکنید، باید عملاً قید وطن خودتون و قید رابطه با خانواده خودتون رو بزنید و اونها رو از بدیهی ترین حقوق شهروندی خودشون، یعنی زیستن در وطن خودشون و زیستن در کنار اعضای خانواده خودشون محروم بکنن. تمام اینها از در واقع روش هایی هستش برای اعمال سانسور و سرکوب بر روزنامه‌نگاران ایرانی و دیدیم در سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای هم به صراحت به این موضوع اشاره شد که در مورد روزنامه‌نگاران در داخل کشور چگونه تهدید کرد و در مورد رسانه‌های خارج از کشور که گفت با آنها باید به شکل دیگری برخورد بشه، که نمونه‌هایی که ما دیدیم در مورد روزنامه‌نگاران و رو بودن اونها مثل روح الله زم یا تلاش برای ترور اونها نشون میده که منظور علی خامنه‌ای از نوع دیگری از برخورد چیست.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا. اما در همین فاصله بابک غفوری آذر برگشته به استودیو با تازه ترین خبرها.
وقت بخیر. دوباره به دنبال افزایش حملات اسرائیل به یمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با هشدار به حوثی‌های یمن گفت آنها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران امروز پنجشنبه رکورد تازه‌ای بر جا گذاشت و تا رقم 77650 تومان افزایش یافت. یورو هم برای اولین بار با ورود به کانال 80000 تومان تا 80600 تومان معامله شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به تخلیه 4000 نیروی نظامی ایران در سوریه کمک کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری گفت مسکو این نیروها را از طریق پایگاه هوایی حمیمیم به تهران انتقال داد. دادگاهی در فرانسه دومینیک پلیکو متهم اصلی پرونده تجاوز ده‌ها مرد به همسر سابقش ژیزل پلیکو را گناهکار تشخیص داد. بر اساس حکم دادگاه برای آقای پلیکو حداکثر مجازات یعنی 20 سال زندان تعیین شد. دیدبان حقوق بشر اسرائیل را متهم کرد که دسترسی فلسطینیان به آب در باریکه غزه را آمدانه محدود کرده و گفت این اقدام میتواند مصداق نسل کشی باشد. بیش از 750 نویسنده، هنرمند و فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای با غیرقانونی و غیر موجه خواندن بازداشت رضا خندان خواستار آزادی این فعال حقوق بشر شدند. عباس میلانی، مرجان ساتراپی، پرستو فروهر، مهرنگیز کار، آذر نفیسی، جعفر پناهی و رضا علامه‌زاده از امضا کنندگان این بیانیه هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار با رهبران اتحادیه اروپا و اطمینان از دریافت کمک در جنگ با روسیه به بروکسل سفر کرد. در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، نگرانی‌ها درباره احتمال قطع حمایت ایالات متحده از اوکراین در جنگ با روسیه افزایش یافته است. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران به اسرائیل، نقاط مختلف یمن را هدف حمله قرار داده است.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شب یلدا یا شب چله که از اون با عنوان طولانی ترین شب سال نام برده میشه، یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانیه که از مهمترین نمادهاش سفره شب یلدا، سفره‌ای که این بار با تورم و گرانی که مهمان این سفره شده روبروست. فردا شب یلداست، شبی که قرار بود دور همی و شیرینی و آجیل بلندای سیاهش رو کوتاه کنه، اما امسال تورم افسار گسیخته و قیمت دلار طولانی ترین و تاریک ترین شب سال رو برای ایرانیان تاریک تر کرده. رویا ملکی نگاهی کرده به جیب های خالی کسانی که یلدای امسال براشون یلدای گرانیه، شب بلند تورم که صبح روشنی براش نمیبینن.
بچه شب یلدا آجیل ماجیل با 50000 تومان یا هر مبلغی که میتونیم ما یه پک آجیل و انار، یه بسته ارزاق خوش برای این بچه‌ها تهیه می‌کنیم که هیچی شب یلدا براشون کنسل نباشه.
داستان بلند چله نشینی یلدا در این اقتصاد مرده و فقر گسترده داستان گرانی و تورم است. داستان کودکان کار که شب چله را می شناسند اما پای سفره آن نشستند، انار و هندوانه و آجیل را دیدند اما یک دل سیر نخوردند. در این میانه اما گروه های خیری هستند که بار وظیفه حکومت را به دوش می کشند و در تلاشند رسوم قدیمی را در ایران زنده نگه دارند و شادی بسازند. خیرینی که برای شب یلدای کودکان کار آستین بالا می زنند. کودکانی که چشمشان سفره شب چله را در خیابان می بیند، در خانه نه.
بچه هایی که تحت پوشش ما هستن اکثرا بچه های کار هستن، یعنی بچه هایی هستن که بله تاره ها گل می فروشن یا یه بازار بار جا به جا کنند و از این قبیل بچه ها هستن. این بچه ها با توجه به این که توی این جامعه توی این کشور دارن زندگی می کنن و می بینن یه عده‌ای دارن از این رسوم استفاده می کنن و یه سری مراسمی گرفته میشه براشون و اینا نمی‌تونن، ما میایم این مراسم ها به کمک خیر این برای این بچه ها هم میگیریم که این بچه ها هم بتونن یه شادی توی این شب داشته باشن.
شادی در شب چله ایرانی، شبی که سال هاست جیب های خالی و گرانی سفره آن را برای بخش بزرگی از مردم کوچک و کوچکتر کرد و برای گروهی اصلا پهن نمی کند. کودکان کار بخشی از آنها هستند، اما تورم سال هاست به سفره یلدایی ایرانیان زده. تورمی که مرکز آمار ایران همین آبان ماه امسال نرخ سالانه آن را بیش از 33% اعلام کرده. گروه خوراکی ها پرچمدار این گرانی اند. گرانی که حتی میوه شب یلدا را از سفره های ایرانی برچیده است.
اینجا که والا خیابون شیشه، هزمونتر از همه جاست. حضرت عباسی پدرمونو در رو بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم.
هر کی میاد یه دونه سیب بده، یه دونه پرتقال بده، یه دونه لیموشینیم بده. اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید دونه دونه میخره. الان
به مثل یه جوری آدم خجالت میکشه بفروشه. مشتری ازم میپرسه میگه خریدم چقدر شد، بهش فاکتور نشون میدم، لفظی نمیتونم بگم، خجالت میکشم بهش بگم.
نه میوه نه آجیل، سفره های یلدایی ایرانیان از هر دو رسم خالی است.
خیلی پایین اومده قدرت خریدمون، خیلی کم شده.
اومده و خرید آدم میبینه که گرونه نمیشه، یه بازنشسته هم حقوقم نمیرسه.
امسال اصلا نمیخریم آجیل، واقعا نمیتونیم، خیلی گرونه. دیگه دولت هم یک فکر نکو کاری کنی برا ما. میکنه؟
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره، از هیچی خبر ندارن.
واقعیتش کارگر جمعیتیم، زورمون نمیکشه، گفتیم بیخیال شیم دیگه.
اومده بودم آجیل بخرم، نمیتونم، برم دیخوت تخمه این و خوچی کشمه چیزی برای بچه ها بگیرم برم.
مردم از گران بودن اجناس و خالی بودن جیب‌هایشان می‌گویند، فروشندگان از کسادی بازار و مغازه‌های خالی. رکود بازار را از یک آجیل فروشی معتبر در تهران بشنوید.
وضع اقتصادی مردم، هم گرانی‌ها باعث شده که واقعا قدرت خرید مردم، اگر بگم شاید، چجوری بگم، هیچ. شما الان بیا نگاه کن، ما فقط فروشندهامون تو مغازه، یعنی یه دونه مشتری تو مغازه ما نیست. اونایی هم که قدرت خرید دارن اگر میان به جای 1 کیلو 250 گرم بخرن، روز به روز میو بدتره. مردم عادی که هیچی اصلا، قشر متوسط که هیچی اصلا، تخم آفتاب گردونم نمیتونم بخرم. در این حد من خودم یه فرهنگی بازنشسته هستم، من با 15 میلیون حقوق میتونم اجاره خونه بدم، خرج خونه بدم، چه کار میتونم بکنم؟ گریم میگیرین حرفو میزنم. تاسفم برای شخص خودم که سینه سفر کردم، سال 57 رفتم، چه کاری کردم که چه خانوادم لعنت نفرینم میکنن، چه خودم خودم لعنت نفرین میکنم. من خانواده شهید هستم که دارم این حرفو میزنم. چیگرم میسوزه.
تورم افسار گسیخته هر سال طولانی ترین شب سال و اولین شب زمستان را برای مردم سیاه تر می کند. حتی رسم دور همی ها برای بسیاری از ایرانیان در این شب بلند به پایان رسیده است.
6 ماه ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخرم. چجوری بخرم؟
گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه ها میخوام بیام، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
دولت یه کاری کنه که ما هم دستمون برسه، از مهمون از بچه شرمنده نشیم.
اما با همه این گرانی ها هنوز هستند دست هایی که یاریگرند، کسانی که در پی آنند برای همین دلخوشی های کوچک دست به دامان خیرین و نیکوکاران شوند تا سفره‌ای را هرچند کوچک برای نیازمندان مهیا کنند. یکی از مؤسسات خیریه در شهر ری تهران از سفره یلدایی میگوید، سفره‌ای که با این قیمت‌ها برای خیرین هم گران تمام می‌شود و سال به سال از تعداد آنها کم می‌کند.
به نسبت کمک کردن، خب نسبت چند سال گذشته به شدت افت داشته، اما هستن الان خیرینی که همچنان حمایت میکنند. هزینه ها فوق‌العاده بالا، منتها خانواده هایی هم که داریم فوق‌العاده نیازمندن. خیرها قبلا خب دست و بالشون بازتر بود یا وضعیت اقتصادی خیلی بهتری رو داشتن، اما این فشار اقتصادی، رقم های بالا، مایحتاج فوق‌العاده با رقم سنگین، خب خیرین هم تو این مملکت دارن زندگی میکنن. الان به شدت این موارد افت کرده.
گویا تنها رسم شب چله ایرانی که هنوز تورم به آن نرسیده فال حافظ است. تفعول به حافظ شیراز، گوینده هر راز. نیت کنید و با صدای فریدون فرهندوز فال حافظ امسال را بشنوید.
و سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته دراید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
بگذرد این روزگار تلختر از زهر، دیگر روزگار چون شکر
گزارش رویا ملکی رو میشنیدید در مورد شب یلدا. همکارانم هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم فراخوانی منتشر کردن در اینستاگرام و پرسیدن که تجربه شما از بازار خرید شب یلدا چیه. میتونید تجربه های خودتون رو در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به تلگرام @ فرداگرام و یا به واتساپ 2420725970000 بفرستید، حتما منتشر میشه و یا با صدای خودتون از رادیو فردا میتونید بشنوید. کاربری به اسم مجتبا نوشته که به علت گرانی شب یلدا داخل برنامه ها نیست. کاربر دیگری اما برای ما نوشته که با هرچه داریم، نوشین هادیانی نوشته با هرچه داریم یلدا را برگزار میکنیم. کاربر دیگری هم به اسم فرهادی نوشته که تورم گرانی هست اما مردم خرید میکنن، دور هم جمع میشن. اکثر رستوران های تهران هم که برنامه ویژه شب یلدا دارن از چند روز قبل رزرو شدن. شما هم برای ما بنویسید. اما در ادامه، واکنشا به کنسرت فرضی پرستو احمدی همچنان ادامه داره. پرستو احمدی 21 آذر در کانال یوتیوب خود بدون حجاب اجباری کنسرت کاروانسرا را اجرا کرد. تنها در 3 روز بیش از 1,300,000 بار دیده شد و مورد استقبال مردم و رسانه ها قرار گرفت. درباره این واکنش ها با پانیدا خواننده و همکارم در رادیو فردا گفتگو کردیم.
چیزی که بر من جای تعجب داشت، خیلی از موزیسین هایی که داخل ایران هستن، مخصوصا آقایون، خیلی جبهه گرفتن نسبت به این حرکت پرستو احمدی و به جای اینکه بخوان این کار رو حالا نقد و بررسی کنن، اگر نقدی برش حاصل هستش، بیشتر دارن به حاشیه این قضیه میپردازن و اعتقاد دارن که خیلی وقتا حواس های مردم رو این حرکت پرک کرده نسبت به مثلا میتونیم مثال بزنیم روزبه بمانی که اخیراً یک کنسرتی مثلا که داشته و اونجا در مورد این قضیه در صورتی که میگه نه این کنش نه واکنش، در واقع داره واکنش نشون میده و میگه که به جای اینکه یک خانومی بیاد از طریق خوانندگی تو فضای مجازی حواس‌ها رو به خودش پرت کنه و تمام خبرگزاری‌ها بخوان برن سمت این اتفاق، باید به چیزهای دیگه پرداخته بشه، مثل مثلا قطعی برق و چیزهای این شکلی، مشکلاتی که در ایران هست. در صورتی که یک خانومی که اسمش پرستو احمدیه و شجاعانه اومده یک کار بزرگی کرده و شما میخواین با این حرف این کار رو کوچیک و بی اهمیت جلوه بدین،
اتفاقا اسمم نمیبره روز به بمانی، میگه بله. کسی که در حالی که خب
هنگاری مثلا خیلی اومدن تو فضای مجازی خیلی چیز عجیبیه برای من، در صورتی که خود آقای روز به بمانی به فرض مثال دو هفته پیش کاری رو منتشر کردن که یه کار یا آهنگ عاشقانه است، خب دستشون هم درد نکنه و خب ما میتونیم الان بیایم بگیم پس شما چرا دو هفته پیش مثلا فلان کار رو پخش کردین، میخواستین حواس مردم رو نسبت به این قضیه پرت کنین، اگر این کار هم وایرال میشد و شنیده میشد و به طور عجیبی مثلا دست به دست میچرخید، پس ما باید این اتهام رو به شما میزدیم که شما تلاش بر پرت کردن حواس هموطنان نمون دارید. خب این مقایسه درستی نیست، هر چیزی به جای خودش حرف
بقیه
خودش.
چی میگن؟ یعنی غیر از روز بمانی که به صورت علنی گفته، کسان دیگری که تو در ارتباط بودی نظرات اونها رو شنیدی، اونها چه نوع نظری دارن، چه نوع مخالفتی با این کنسرت دارن؟
یکی از مخالفتایی که خیلی بهش اشاره میشه اینه که خب خیلی از خانم هایی که در واقع داخل ایران به طور زیرزمینی دارن کار میکنن، یا حالا یه سری درها به صورت خیلی نیمه باز براشون باز شده که دارن یک سری فعالیت های هنری انجام میدن که واقعا هم تحسین برانگیز کارهایی که دارن میکنن داخل ایران، خیلی ممکنه ناراحت باشن از این قضیه که به خاطر این حرکت پرستو جلوی خیلی از کارهایی که یه خورده اجازه براش وجود داره در واقع گرفته بشه و دیگه اصلا نتونن هیچ فعالیت بکنن. در صورتی که من
این هم از طرف مردان هنرمندان مرد مطرح میشه،
هر جفتش هست، ولی جالب برای من اینجاست که آقایونی که داخل ایرانن هم دارن در مورد این قضیه صحبت میکنن، در صورتی که زمانی که مجوز شما داشتین برای کارهای خودتون و هنوزم دارین و کارهایی دارین انجام میدین که احتیاج به اجازه کسی نیست، یعنی دارین آزادانه در واقع کاری که میخواین رو میکنید، حالا با یه سری محدودیتایی که اونها نسبت به محدودیتایی که برای خانم ها در جریانه خب اصلا قابل مقایسه نیستش. اگر حمایتی تا به حال نکردین از زن خواننده، الانم نمیدونم چه جوری میتونید نقد کنید این حرکت رو و کوچیک
یعنی
ببینید.
یعنی به نوعی اونها از تبعات و تأثیر کار پرستو احمدی میگن، معتقد هستن که ممکنه منجر به ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان خواننده و هنرمند بشه، ولی کار پرستو احمدی تأثیرات حالا بلند مدتی خواهد داشت، در کوتاه مدت تا الان تأثیراتش به چه شکلی بوده در همین خوانندگان زن در داخل ایران؟
خب وقتی یه حرکت شجاعانه در این حد و اشل، نمیگم ما قبلا هم داشتیم که خواننده‌های زنی که فعالیتانی این چنینی میکردن و خیلی شجاعانه ویدیوهاشون هم میذاشتن، ولی خب در این اشل و با این شجاعت و بدون اینکه ترسی انگار وجود داشته باشه، وقتی پرستو میاد یا همچین حرکتی میکنه، به نظر من تاثیر خیلی بزرگی روی خیلی از خانمهای دیگه میتونه بذاره، برای اینکه اونها هم بتونن، یعنی شاید کمتر اون ترس رو داشته باشن برای اینکه خیلی آزادانه بیان و این کار رو انجام بدن و فقط در حد مثلا خیلی میگم این کار رو انجام میدن، ولی خب سعی میکنن خیلی آروم و آهسته و پیوسته جلو برن که صداش در نیاد، حالا گیر بهمون ندن و اینا. شاید این الان داریم میبینیم که خیلی از خواننده‌های خانومم به حمایت از پرستو خیلی آزادانه دوباره دارن میان و اجراهایی میذارن و حتی ویدیوهایی از گذشتهشون که در جمعهایی آزادانه خوندن به اشتراک میذارن که حمایت بکنن از این قضیه. خب میبینیم، داریم میبینیم و طولانی مدت در واقع بهتر میتونیم تشخیص بدیم که چه تأثیراتی گذاشته.
پانیدا بود، خواننده و همکار رادیو فردا. بریم با آمریکا. دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده سالانه یارانه قابل توجهی به کانادا اختصاص میدهد و بیشتر شهروندان این کشور از اینکه به ایالت 51 آمریکا تبدیل شوند استقبال میکنند. بشنویم از سعید جعفری.
اصرار دونالد ترامپ بر پیوستن کانادا به عنوان ایالت 51 آمریکا تازه ترین دردسری است که جاستین ترودو نخست وزیر این کشور با آن روبرو شده. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در طول هفته‌های اخیر بارها از آنچه او پرداخت یارانه قابل توجه به کانادا عنوان کرده انتقاد کرده است.
ما سالانه بیش از 100 میلیارد دلار به کانادا یارانه میدیم. اگر قرار باشه بهشون یارانه بدیم، خب پس بذاریم اونا تبدیل به یه ایالت ما بشن.
ترامپ حتی در شبکه‌های اجتماعی جاستین ترودو را به عنوان فرماندار ایالت کانادا مورد خطاب قرار داده و پس از دیدارش با نخست وزیر کانادا گفته بود ملاقات خوب و سازنده‌ای با جناب فرماندار داشته است. رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر در اواخر ماه نوامبر تهدید کرده بود که بعد از ورود به کاخ سفید تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی اعمال خواهد کرد. این در حالی است که اقتصاد کانادا به شکل قابل توجهی در اقتصاد ایالات متحده در هم تنیده و حتی به آن وابسته است. ایالات متحده به عنوان بزرگترین شریک تجاری کانادا مشتری بیش از 70% صادرات از این کشور به شمار می رود. این وابستگی بالا به معنای آسیب پذیری اقتصاد کانادا در برابر تغییرات سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ایالات متحده است و در نتیجه کانادا همواره تلاش کرده تا روابط تجاری خود را با دیگر کشورها متنوع کند و از این وابستگی بکاهد. ترامپ در روزهای اخیر چندین بار در شبکه‌های اجتماعی پیوستن کانادا به عنوان یکی دیگر از ایالت‌های آمریکا را مطرح کرده بود. مثل اینجا که در شبکه اجتماعی خود چنین نوشته بود:
هیچ کی نمیتونه پاسخ بده که چرا ما به کانادا بیش از 100 میلیون دلار در سال یارانه میدیم. منطقی نیست. خیلی از کانادایی ها میخوان کانادا به 51 ایالت ما تبدیل بشه. اینجوری کلی توی مالیات و هزینه ها توی حفاظت نظامی صرفه جویی میشه. به نظر من که یه ایده عالیه، ایالت 51.
ترامپ در این مدت از موضوع امنیت مرزها با کانادا انتقاد و تهدید کرده در صورتی که اتاوا نسبت به برقراری امنیت در مرزها اقدامات لازم را انجام ندهد، افزایش تعرفه ها را کلید خواهد زد. این تهدیدات باعث شده تا پلیس سواره نظام کانادا از تشکیل یک گروه ضربت اطلاعات هوایی شامل هلیکوپترها و پهپادها خبر داده که با هدف تأمین امنیت مرزها فعالیت خواهند کرد. این اتفاق پس از آن رخ می‌دهد که کریستینا فریلند، وزیر دارایی دولت کانادا، به صورت ناگهانی از کابینه کنار رفت و ترودو را متهم کرد که به صورت جدی برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ آماده نشده است. تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که اوضاع برای جاستین ترودو اصلاً مطلوب پیش نمی‌رود و او هم در نظرسنجی‌ها شاهد افت قابل توجه محبوبیت خود در مقابل رقیب دست راستی است و هم در درون حزب با انتقادات بسیاری روبرو شده. بر اساس برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده، انتخابات فدرال در کانادا در اکتبر سال آینده برگزار می‌شود، اما این امکان هم وجود دارد که انتخابات زودهنگام در انتظار شهروندان کانادایی باشد.
گزارش سعید جعفری بود و دسترسی به اینترنت آزاد در جهان فعلی برای تمام جوامع تبدیل به یک اصل مهم توسعه و افزایش امکانات اقتصادی شده. با این حال برخی حکومت‌های خودکامه همچون روسیه، چین، ایران و پاکستان که از دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات هراس دارند می‌کوشند در این زمینه هم محدودیت‌های ایجاد کنند. شاهین بشیری.
پاکستان با استفاده از تمهیداتی تخصصی دست به جلوگیری از استفاده کاربران اینترنت از شبکه‌های خصوصی مجازی یا همان VPN ها زده است تا به این ترتیب مانع کاربران از دور زدن کنترل‌های دولتی در فضای مجازی شود. البته مقامات پاکستانی ادعا کردند که فقط VPN های غیر قانونی را هدف قرار داده اند که به گفته آنها توسط مجرمان و ستیزجویان استفاده می شود، اما فعالان می گویند که محدودیت های جدید در وی پی ان ها با هدف تنظیم فضای آنلاین و سرکوب بیشتر مخالفت ها در این کشور 240 میلیونی جنوب آسیا صورت می گیرد. رامشا جهانگیر، یک ناظر حقوق دیجیتال جهانی مستقر در واشنگتن، میگوید ممانعت استفاده از وی پی ان ها آخرین نمونه از فشار پاکستان برای کنترل دیجیتال است. فشار بر وی پی ان ها پس از آن صورت میگیرد که پاکستان در اوایل سال جاری یک فایروال اینترنتی ملی به سبک چین را اعمال کرد. فایروال دلیل اصلی قطعی و کندی اینترنت است که کسب و کارها را مختل کرده و شکایات گسترده ای را در این کشور با اکثریت مسلمان برانگیخته است. تلاش‌ها برای محدود کردن استفاده از وی پی ان با یک بحران سیاسی دیگر، یعنی تداوم حبس عمران خان، نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف، همزمان شده و به این ترتیب باعث دامن زدن هرچه بیشتر اعتراضات شده است. وی پی ان ها در اکثر کشورها قانونی هستند، اما در کشورهایی با حکومت‌های مستبدانه از جمله روسیه، چین و ایران که مقامات به شدت دسترسی به اینترنت را کنترل می‌کنند و سانسور انجام می‌دهند، استفاده از وی پی ان ها ممنوع یا محدود است. وزارت کشور پاکستان در ماه نوامبر اعلام کرد که به دنبال ممنوعیت وی پی ان هاست، زیرا به گفته این وزارتخانه شبه نظامیان از آنها برای تسهیل فعالیت‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که می‌خواهد دسترسی به محتوای هرزنگارانه و توهین‌آمیز را نیز متوقف کند. در اواخر همان ماه هیئت عالی روحانیون پاکستان استفاده از وی پی ان ها را غیر اسلامی اعلام و ادعا کرد که آنها به گسترش شرارت دامن زدند. دولت پاکستان از آن زمان گفته است که دیگر ممنوعیت وی پی ان ها را دنبال نخواهد کرد، اما به افراد و شرکت ها دستور داده است که وی پی ان های خود را ثبت کنند. ممنوعیت استفاده از وی پی ان و کاهش سرعت اینترنت کار روزانه مشاغل و کارآفرینان را مختل کرده است. کارشناسان مالی هشدار دادند که اختلالات اینترنت میتواند بحران اقتصادی شدید در پاکستان را تشدید کند، و این در حالی است که دولت تخمین میزند این کشور سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار از صادرات دیجیتال محصولات و خدمات درآمد کسب میکند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
مطالعه ای تازه که در سوئد انجام شده نشون میده که مصرف متعادل و گاه به گاه شکر میتواند نتایج بهتری از حذف کامل آن بر سلامت قلب و عروق داشته باشد. بشنویم از اردشیر طیبی.
یک تحقیق تازه نشان داده است که خوردن گاه به گاه مقادیر اندک شکر میتواند برای سلامت قلب مفید باشد. در این تحقیق که توسط دانشمندان دانشگاه لوند در سوئد انجام شده، به بررسی تأثیر انواع مختلف شکر بر سیستم قلبی عروقی پرداخته شد و بر همین اساس نتیجه گرفته شد افرادی که شکر خود را از منابعی مانند شیرینی‌ها و عسل دریافت می‌کنند، نسبت به افرادی که نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر مصرف می‌کنند، دارای نتایج بهتری در زمینه سلامت قلب بودند. دکتر سوزان جانزی، سرپرست تیم تحقیق و نویسنده این مطالعه، میگوید این تضاد غافلگیر کننده نه تنها اهمیت در نظر گرفتن مقدار مصرف شکر، بلکه منبع و زمینه آن را نیز نشان میدهد. بر اساس این مطالعه که نتایج آن در نشریه پزشکی فرانتیرز منتشر شده، مصرف نوشیدنی های شیرین برای سلامتی شما بدتر از هر نوع دیگری از شکر است و خطر ابتلا به سکته مغزی، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و آنوریسم آورت شکمی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. دکتر جانزی گفت شکرهای مایع که در نوشیدنی‌های شیرین یافت می‌شوند، معمولاً کمتر احساس سیری ایجاد می‌کنند و به همین دلیل مصرف بیش از حد آنان آسان است. وی همچنین افزود که زمینه نیز مهم است. شیرینی‌ها اغلب در مناسبت‌های خاص مصرف می‌شوند و این در حالی است که مصرف نوشیدنی‌های شیرین به طور مرتب و بی‌مناسبت ساده‌تر است. نتیجه جالب توجه دیگر این مطالعه این بود که افرادی که گاه به گاه شیرینی می‌خوردند، سلامتی بیشتری نسبت به افرادی که هیچگاه خوراکی شیرین نمی‌خوردند داشتند. با این حال دکتر جانزی تأکید می‌کند که این یک مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌تواند علت را اثبات کند. وی افزود ممکن است افرادی که شکر بسیار کمی مصرف می‌کنند، سایر خوراکی‌ها را نیز متعادل مصرف کنند. مایا وادیولو رئیس کمیته تغذیه و سبک زندگی در انجمن قلب ایالات متحده می‌گوید مصرف شکر باید در رژیم غذایی در نظر گرفته شود و از این جهت تعادل و آگاهی در انتخاب‌های غذایی اهمیت دارد و باید در کنار سایر انتخاب‌های سالم غذایی و ورزش قرار گیرد. با این حال اگرچه به نظر می‌رسد مقادیر اندک شکر در یک رژیم غذایی سالم برای قلب مفید است، اما این به آن معنا نیست که افراد باید شروع به افزودن شیرینی‌ها یا خوراکی‌های شیرین دیگر به رژیم غذایی خود کنند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند در وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلوگرم در سال است و این میزان 9.5 کیلوگرم بیشتر از میانگین جهانی است.
گزارش اردشیر طیبی بود. با همین گزارشم به پایان ایستگاه 19 امروز میرسیم. شما همچنان با ما باشید. نظراتتون رو حتما درباره هر اون چه که دوست دارید با ما در میون بذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده.